سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر افشرده. وزارت خارجه کانادا از تصمیم تنظیم کننده های سازمان ملل متحد ابراز ناامیدی کرده که شرکت کنندگان غیر طالب، مدافعان حقوق زنان، اقلیت های مذهبی و قومی و سایر اعضای گروه های حقوق بشری را از بحث های اصلی سومین نشست دوحه حذف کردند. این وزارت دیروز در اعلامیه گفت که کانادا هفته‌ها پیش آشکارا اعلام کرد که از حذف زنان و جامعه مدنی در سومین نشست دوحه ناامید شده. این سو دیوید اسپرول، نماینده ویژه کانادا برای افغانستان در سومین نشست دوحه حضور دارد. نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان از بحث‌های اصلی سومین نشست دوحه که نماینده های طالبان نیز در آن حضور دارند و دیروز آغاز شد کنار گذاشته شدند. اما روز سه‌شنبه از زنان و نمایندگان جامعه مدنی دعوت شده تا در نشست حاشیه‌ای در دوحه اشتراک کنند. در حال حاضر این نشست ادامه دارد. سر محکمه حکومت طالبان از شلاق زدن یک تن به صورت علنی در ولایت غزنی خبر می دهد. سر محکمه در اعلامیه گفته است که این فرد دیروز به اتهام زنا در ولسوالی مالستان علاوه بر 39 ضرب شلاق به 15 سال زندان نیز محکوم شد. بر اساس گزارش های ملل متحد، طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان صدها تن از جمله مردان و زنان را در ملاح عام شلاق زدند. این اقدام های طالبان واکنش بسیاری از نهادهای حقوق بشری را برانگیخته و آنها از طالبان خواستند که به این نوع مجازات پایان دهند. برنامه جهانی غذا میگوید که در جریان امسال به 24,000 خانواده در افغانستان که از رویدادهای طبیعی آسیب دیدند کمک فراهم کرده است. این نهاد امروز در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که کمک ها برای خودکفایی این خانواده ها صورت گرفته تا آنها زیان های ناشی از رویدادهای طبیعی را جبران کنند و بتوانند روی پای خودشان ایستاده شوند. برنامه جهانی غذا میگوید که از 60 سال به این سو برای حمایت از مردم افغانستان کمک های حیاتی ارائه میکند. ولایت های شرقی، شمال شرقی، شمال غربی و غربی افغانستان در نزدیک به 2 ماه گذشته شاهد بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب های شدید بودند که در نتیجه صدها تن جان باختند و زیان های مالی انگفت به مردم وارد شد. جنگ و بمباران شدید اسرائیل بر شهر شجاعیت در شمال غزه ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تایید کرده که نیروهای اسرائیلی درگیر نبرد شدیدی هستند. ده ها هزار فلسطینی مجبور شدند به مناطق ویران شده دیگر پناه برند. اردوی اسرائیل میگوید که در برابر جنگجویان فلسطینی در منطقه جنگ و تونل ها عملیات را به اجرا گذاشته. چندین ماه است که مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان های باقی مانده ادامه دارد، اما هیچ پیشرفت حاصل نشده. سازمان ملل متحد میگوید که میان 60 تا 80 هزار تن به دلیل جنگ های تازه مجبور به ترک منطقه شجاعیت در غزه شدند. و کوریای جنوبی میگوید کوریای شمالی امروز 2 راکت بالستیک را آزمایش کرد. یک روز پیشتر از این کوریای شمالی تعهد کرده بود که با تمرینات نظامی مشترک جدید آمریکا با کوریای جنوبی و ژاپن پاسخ قوی خواهد داد. دفتر لویدرسیز نیروهای مسلح کوریای جنوبی در اعلامیه امروز گفت که راکت ها با تفاوت 10 دقیقه از همدیگر از شهر جانگیون کوریای شمالی به سمت شمال شرق شلیک شد. بر اساس این اعلامیه راکت اول 600 کیلومتر را طی کرد، اما راکت دوم تنها 120 کیلومتر را. کره شمالی هر از گاه راکت های را به سمت آبهای شرقیش آزمایش می کند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه روز دوم نشست دوحه، طالبان و جانب مقابل خواسته هایشان را در این نشست مطرح می کنند، اما بدون حضور زنان و فعالان جامعه مدنی. چرا نشست سوم دوحه را نمی شود خیلی همشمول و فراگیر دانست؟ یک آگاه امور سیاسی به این باور است.
به خاطر که از نماینده های مخالفین طالبان و همچنان جامعه مدنی افغانستان و نماینده های زنا در اینجا مشارکت آمتام ندارند.
کانادا میگوید که از حذف افغانهای غیر طالب از جلسه های اصلی نشست سوم دوحه شدیداً ناامید شده. مردم هم حرفهایی دارند و انتظارهایی از نشست دوحه. همچنان خواست طالبان از برخی سلمانی ها پس از این ریش و موی مشتریان را به شکل غربی ها اصلاح نکنند.
با وضع کردن این قسم محدودیت هایی که بر ما قرار داده یا واقعیتش از کاربارم دل سرد ما کلم.
در نیمه دوم بحث 25 دقیقه که به نشست سوم دوحه تمرکز میکنم، دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. روز دوم نشست دوحه است و دیدارها در پشت درهای بسته ادامه دارند. مقام‌های طالبان با خواسته‌های در این نشست حضور یافتند و جانب مقابل آنها هم خواسته‌های مشخص خود را از حاکمان فعلی افغانستان دارند. اما یکی از مسائل کلیدی که بر نشست سوم دوحه سایه افکنده، نبود و عدم حضور زنان و نماینده‌هایشان در این نشست است. فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی که برای پوشش خبری نشست دوحه به قطر رفته، جزئیات در مورد آغاز روز دوم نشست را شریک می‌کند.
نشست سوم دوحه روز دومش و روز آخرش اکنون جریان داره. این نشست تحت نام نشست نماینده های ویژه بر افغانستان به مدیریت سازمان ملل متحد برگزار شده. این نشست ساعت 10 صبح به وقت افغانستان که 8:30 صبح به وقت قطر بود، با سخنرانی افتتاحی روزمری دکارلو معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد آغاز شد. البته طبق اجندایی که همین اکنون در دستم است، سخنرانی نماینده بانک جهانی و دو سخنرانی نماینده های طالبان در مورد مبارزه با مواد مخدر و اولویت های اقتصادی و سکتور خصوصی هم در این نشست امروز شامل هستند. بر اساس تویتر یا شبکه ایکس زبیولا مجاید، سخنگوی حکومت طالبا که رهبری هیئت طالبا را در نشست سوم دوحه هم به عهده داره، آل بخش دوم نشست جریان داره. در این بخش سازمان ملل متحد در رابطه با چگونگی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان صحبت میکنه و پیشنهادات خود ارائه میکنه و قرار است که نماینده های طالبا هم یک مستند و یک پریزنتیشن در یا معلومات در رابطه با این که اینا در این مورد تا اکنون چی کارهایی را برای جلوگیری از مواد مخدر در افغانستان چی کارهایی را در نزدیک به 3 سال انجام دادن، قرار است این را هم شریک بسازن. در اجندایی که در نزد ماست یک بحث آزاد هم بین اشتراک کننده ها در نظر گرفته شده. از روز گذشته در لابی هتل ریتز کارلتن دوحه ما موجود هستیم و در یک محدودیت شدید ما قرار داریم، اجازه پوشش خبری نشسته نداریم، اجازه صحبت با اشتراک کننده ها را نداریم. بر ما گفته شده که در پایان امروز یک کارت های ویژه مخصوص بر ما داده خواهد شد که ما به یک کنفرانس خبری میتونیم اجازه بیابیم و برویم که در او نماینده های از سازمان ملل متحد و همچنان هیئت طالبان اشتراک میکنن و به سوال های خبرنگارا هم قرار است اینا پاسخ بدهند. جایگاه زنا در این نشست خالی است. هیچ نماینده از زنان افغان و همچنان از جامعه مدنی در این نشست حضور ندارند. اما یک منبع نزدیک به طالبا روز گذشته به رادیو آزادی گفت که قرار است فردا یک گروه 6 نفری از نماینده های جامعه مدنی به قطر بیاین و در هتل حیات در قطر با نماینده های سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشری در افغانستان صحبت کنند. این هم براتون باید بگویم که زبیولا مجاید که رهبری هیئت طالبان را در نشست به عهده داره، روز گذشته در صحبت‌های خود تاکید بیشتر سر 2 مورد داشتند که مبارزه با مواد مخدر است و رفع تحریم‌های یا تعذیرات بانکی بر افغانستان است. اما سازمان ملل متحد در اعلامیه 25 جون گفته بود که در نشست سوم دوحه در رابطه با چگونگی پیشبرد تعامل بین المللی در مورد افغانستان به گونه منسجمتر، امانتر و ساختارمندتر بحث میشه. در این اعلامیه تاکید شده بود که در نشست سوم دوحه در مورد ارزیابی مستقل در رابطه با تعامل با افغانستان که در نوامبر 2023 به شورای امنیت ارائه شده بود هم پرداخته میشه. و در اجندا هم سازمان ملل متحد که این اجندا را به رسانه ها یا به خبرنگارا اینا خودشان توضیح کردن، در او هم گفته شده که بحث های در پلوی رشد اقتصادی، بحث های در مورد حقوق بشری به ویژه حقوق دختران و زنان در این بحث در نشست امروز در نظر گرفته شده.
تشکر از فرشته نگاه، خبرنگار ایزامی رادیو آزادی به دوحه. در دومین روز این نشست به شمول سازمان ملل متحد، نماینده های نزدیک به 30 کشور و هیئت حکومت طالبان درباره محدودیت های بانکی و مبارزه با مواد مخدر گفتگو کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و رهبر هیئت آنها در نشست دوحه ادعا کرد که بیشتر کشورها از برداشتن محدودیت ها در بخش بانکی و اقتصادی بر حکومت طالبان حمایت کردند. اما رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان روز یکشنبه گفت که جامعه جهانی باید با فشارها بالای طالبان برای لغو دستورهای تبعیض‌آمیزشان در برابر زنان ادامه دهد. جزئیات بیشتر از خجسته کبیری.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که رهبری هیئت طالبان در قطر را نیز به عهده دارد، روز دوشنبه اول جولای در صفحه ایکس خود نوشته است که در دومین روز نشست سوم دوحه نمایندگانشان از وزارت صنعت و تجارت و بانک مرکزی افغانستان درباره حمایت از سکتور خصوصی و نمایندگان وزارت داخلیشان نیز در مورد جلوگیری از مواد مخدر و جلب بدیل معیشت معلومات ارائه کردند. مجاهد ادعا می‌کند که در نشست امروز بیشتر کشورها از حمایت سکتور خصوصی پیشتیبانی می کنند و با آنها تعهد کردند که محدودیت ها در بخش های بانکی و اقتصادی باید برداشته شوند. مجاهد از موضع های روسیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، قرقزستان، ترکمنستان، امریکا و سازمان همکاری اسلامی قدردانی کرده است. اما جزئیات نشست هنوز به گونه رسمی شریک نشده است که نمایندگان ویژه کشورها و سازمان ها در صحبت هایشان چه گفتند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان روز دوشنبه در صفحه خود یکی از اهداف شرکتش در نشست را شریک ساختن نگرانی های تهران در مورد افغانستان مطرح کرده است. پاکستان نیز پیش از این بارها حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم کرده است، گروهی که به گفته پاکستان امنیت این کشور را تهدید کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه در روز نخست نشست دوحه خواستار لغو محدودیت ها بر سیستم بانکی افغانستان از سوی جهانیان شده بود و این را یگانه راه حل مشکل اقتصادی افغانستان خوانده است.
بطول محدودیتونو او بندیزونو لرکول او دهگو پخانی
رفع تمامی محدودیت ها و تحریم ها و پایان دادن به قطعنامه های قبلی که مانع بزرگ بر سر راه سکتور خصوصی افغانستان ایجاد کرده است، تمام ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان که حق مسلم مردم افغانستان است دوباره آزاد و با صلاحیت بانک مرکزی افغانستان به منظور تطبیق بهتر سیاست پولی داده شود، حساب های بانک های تجاری تقویت شود و برای انجام مکالمات های پولی از سوی بانک مرکزی افغانستان برای بانک های تجارتی استفاده شود.
مجاهد ادعا می کند که آنها تولید مواد مخدر را در سراسر افغانستان به صفر کاهش دادند. اما سازمان ملل متحد در گزارش سال 2024 خود گفته است که در سال روان برعکس سال گذشته کوکنار بیشتر در افغانستان کشت شده است. مجاهد محدودیت ها در برابر زنان و دختران را موضوع داخلی خواند و تاکید کرد که این اقدامات نباید به عنوان وسیله فشار سیاسی، امنیتی و اقتصادی از سوی کشورهای قدرتمند استفاده شود. این در حالی است که رینا امینی نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان پیش از آغاز نشست سوم دوحه گفته بود که جامعه جهانی باید با فشارها بر طالبان برای لغو دستورهای تبعیض‌آمیزی که دسترسی زنان و دختران به تحصیل، کار و تحرک را محدود می‌کند و دیگر سیاست‌های سرکوبگرانه‌شان ادامه دهد. عدم حضور زنان افغان در بحث‌های اصلی نشست سوم دوحه از سوی ملل متحد این نشست را مورد انتقاد بسیاری از نهادهای حقوق بشری، نمایندگان حقوق زنان و جامعه مدنی قرار داده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، این نخستین بار است که طالبان به سطح جهانی دعوت ملل متحد را برای اشتراک در نشست دوحه پذیرفتند. در این نشست نمایندگان نزدیک به 30 کشور جهان و برخی سازمان‌ها اشتراک کردند. نشست اول دوحه در ماه می سال 2023 و نشست دوم دوحه در جنوری 2024 برگزار شد که طالبان در آن شرکت نداشتند. گفتنی است که حکومت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور جهان به علت‌های مختلف، از جمله عملی کردن فرمان‌ها و پالیسی‌های محدودکننده‌شان در برابر زنان، به رسمیت شناخته نشدند.
باز هم با مسائل مربوط به نشست سوم دوحه میمانیم که در حال حاضر هم ادامه دارد و یکی از مسائل عمده‌ای که بر نشست دوحه سایه افکندن نبود و عدم حضور زنان و نماینده هایشان در این نشست است. گفتگو کردم در همین مورد با عزیز آرینفر، دیپلمات پیشین نظام جمهوری افغانستان، و نخست ازش پرسیدم که نشست سوم دوحه با آن که سازمان ملل متحد گفته یک روند یا یک پروسه است، برای افغانستان چی به ارمغان آورده می تواند؟
خب ببینین، در اوضاعی که جامعه جهانی در یک پراگندگی و رویارویی و کشاکش به سر میبره، مخصوصا قدرت‌های بزرگ مثل روسیه و چین از یک طرف و ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی از طرف دیگر، بسیار دشوار است که روی یک دستاورد ملموس و مشخص بر افغانستان در همچنین نشست ها حساب کرد. به هر حال برگزاری هر نشست به ذات خود یک گام به پیش در راستای دستیابی به صلح سراسری، ثبات و تأمین امنیت و همچنان روی کار آمدن یک دولت مشروع و فراگیر در افغانستان. آنچه که مربوط به نشست دوهم شهر نمیشه یک نشست فراگیر نام گرفت، به خاطر که از نماینده های مخالفین طالبان و همچنان جامعه مدنی افغانستان و نماینده های زنا در اینجا یعنی مشارکت آمتام ندارن.
خب آقای آرینفر، طالبا خواسته های مشخص در مورد مسائل اقتصادی، بانکی و کشت کوکنار دارند. این سو جامعه بین المللی هم خواسته های خودش را از طالبان داره. در اینجا یک نقطه مشترک میان دو جانب فکر میکنن کدام بوده میتونن؟
طالبا طبعا به منافع خود میسنجن و جامعه جهانی بیشتر روی بعضی ارزش ها مثل رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق زنان و همچه مسائل دموکراسی و بحث دولت فراگیر و مشروعیت نظام، این مسائل بر جامعه جهانی از اولویت بیشتر برخوردار است. طبعا در کنار از این مسائل نگرانی های در بحث مواد مخدر و مسئله تروریسم هم مورد نظر جامعه جهانی است. البته وقتی که ما جامعه جهانی میگیم، سخن از یک ارگانیزم، یک نواخت، یک دست و نیست، بلکه یک همجوش از کشورهای مختلف است که اینا طبعا منافع گوناگون دارن. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی منافعشان چیز دیگر است و روسیه و چین چیز دیگر است و همچنان کشورهای منطقه مثل ایران، کشورهای عربی و پاکستان منافع دیگر تعقیب میکنن. در نتیجه یعنی نمیشه انتظارات بسیار زیاد از این نشست داشت، ولی خب به هر حال باید ببینیم که چه دستاوردهایی به همراه میاره.
و چرا سازمان ملل متحد نتونست نماینده های طالبان و زنان را دور یک میز بیاره و در واقع در این مورد ناکام شد؟
طبعا برای سازمان ملل هم بسیار مشکل است که در شرایطی که این همه تعارضات و تناقضات و اختلافات وجود داره، از یک موضع مشخص در واقع برآمد کنه و از طرف دیگر طالبان هم بر موازی خود پافشاری دارن. در نتیجه نمیشه در اوضاع و احوال کنونی روی یک پلتفرم سنجید که در اون نماینده های زنان هم اشتراک داشته باشه.
عزیز آرینفر، دیپلمات پیشین، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. در این میان وزارت امور جهانی کانادا میگوید که از حذف افغانهای غیر طالب از جلسه های اصلی نشست سوم دوحه شدیداً ناامید شده. این وزارت در بیانیه‌ای که دیروز به دنبال شرکت دیوید اسپرول، نماینده ویژه کانادا برای افغانستان، در نشست دوحه نشر کرد، از غیبت مدافعان زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی و گروه‌های حقوق بشری انتقاد کرد. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
وزارت امور جهانی کانادا میگوید هیچ یک از اهدافی که افغان‌ها به دنبال دستیابی به آن هستند بدون مشارکت کامل زنان امکان پذیر نیست. این وزارت به روز یکشنبه در اعلامیه بدنبال شرکت دیوید اسپرول نماینده ویژه کانادا برای افغانستان در نشست سوم دوحه درباره افغانستان از ملل متحد به خاطر حذف افغانهای غیر طالب از جمله مدافعان زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی و گروه‌های حقوق بشر از جلسات اصلی نشست سوم دوحه انتقاد و ابراز ناامیدی کرده است. در اعلامیه وزارت امور جهانی کانادا آمده است که مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان افغان در روند نشست دوحه نه تنها یک اصل اساسی آجندای زنان صلح و امنیت است، بلکه برای دستیابی به یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و فراگیر اساسی است. در ادامه تاکید شده که کانادا در این نشست از موقف خود برای تقویت پیام‌های کسانی که شجاعانه درباره نقض حقوق بشر توسط طالبان صحبت کردند اما به جلسات اصلی دعوت نشدند استفاده خواهد کرد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تازگی محدودیت‌ها در برابر زنان را موضوع داخلی افغانستان خوانده است. عدم دعوت از نمایندگان زنان و فعالان مدنی به بحث‌های اصلی نشست سوم دوحه و مشارکت طالبان، انتقادهای شدید جامعه مدنی، فعالان حقوق زنان افغان و شماری از سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخته است. جنبش‌های مختلف اعتراضی زنان هم با نشر اعلامیه‌ها و راه‌اندازی اعتراضات در برخی کشورهای اروپایی از آجندای نشست دوحه انتقاد کرده و مشارکت طالبان و عدم شرکت نمایندگان زنان و جامعه مدنی در نشست را نکوهش کردند. ترنم سعیدی، رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان و از فعالان حقوق زنان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما زنان افغانستان نیست، از سازمان ملل، از جامعه جهانی و از سازمان حقوق بشر کاملا ناامید شدیم که با حمایت طالب و تمکین بر طالب بار دیگر نشان دادن که آینده و سرنوشت زنان افغانستان هیچ ارزشی برای آنها ندارد.
مینا رفیقی که از فعالان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت: از اینکه زنان افغان در نشست سوم دوحه نادیده گرفته شدند، این نشست را تحریم می کنند.
نشست سوم دوحه را مردم افغانستان اکثریت و گروه های معترضین و مبارزین و جنبش های زنان تحریم کردیم و تحریم می کنیم. هیچ کس از ما در اوجا نمایندگی نمی کنیم.
اما اخیراً استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، در پاسخ به این انتقادها گفته است که نشست سوم دوحه نشست مذاکرات بین الافغانی نیست و این نشست به هدف افزایش تعامل جهانی به شکل منسجم، اما هنگ و ساختارمند با افغانستان زیر حاکمیت طالبان برگزار می شود. نشست دو روزه دوحه به روز یکشنبه به میزبانی ملل متحد در قطر آغاز شده و روز دوشنبه هم با حضور نمایندگان حدود 25 کشور و برخی سازمان‌ها ادامه دارد. ملل متحد گفته که روزماری دیکالو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و مسئول برگزاری نشست سوم دوحه، به روز سه‌شنبه 2 جولای با نمایندگان جامعه مدنی و زنان افغانستان نشست دیگری را برگزار می کند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
جنگ و بمباران شدید در شهر شجاعیه غزه ادامه دارد. ده ها هزار فلسطینی مجبور شدند مناطق ویران شده ایشان را ترک کنند و به سایر مناطق ویران شده پناه ببرند. جاوید فیضی جزئیات دارد.
اردوی اسرائیل میگوید که عملیات را علیه افرادگرایان مسلح فلسطینی در ساحه جنگی و تونل‌ها انجام داده و با آنها حمله کرده است. جنگ و بمباران شدید در شهر شجاعیه غزه ادامه دارد و امروز دوشنبه وارد چهارمین روزش شده است. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، تایید کرده است که نیروهای اسرائیلی درگیر نبرد شدیدی هستند. چندین ماست که مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های باقی مانده ادامه دارد، اما هیچ پیشرفت حاصل نشده است. گروه حماس که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند، روز شنبه گفت که در طرح پیشنهاد تجدید نظر شده توسط میانجیگران آمریکایی هیچ چیز جدید وجود ندارد. این طرح پیشنهادی زمینه را برای تامین آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های باقی مانده فراهم می‌کند. جنگ در نوار غزه از 7 اکتبر سال گذشته پس از حمله گسترده حماس به مناطق جنوبی اسرائیل آغاز شد. حماس در این حمله حدود 1200 اسرائیلی را کشت و حدود 200 750 نفر را گروگان گرفت. در جریان آتش‌بس در ماه نوامبر سال گذشته که 7 روز به طول انجامید، بسیاری از گروگان‌ها در مقابل رهایی ده‌ها اسیر فلسطینی آزاد شدند. اردوی اسرائیل ماه گذشته گفت که 116 اسرائیلی به شمول 41 جسد هنوز هم در گرو گروه حماس هستند. سازمان ملل متحد میگوید که بین 60 تا 80 هزار نفر به دلیل جنگ‌های جدید مجبور به ترک منطقه شجاعیت در غزه شدند. اردوی اسرائیل گفته است که نظامیان افراطی فلسطینی روز دوشنبه بیش از 20 راکت را از شهر خان یونس در جنوب نوار غزه شلیک کردند و آنها در حال حمله به منطقه هستند که این راکت ها از آنجا شلیک شدند. به گفته اردوی اسرائیل برخی از راکت ها راهگیری شده و تعدادی از آنها به جنوب اسرائیل اصابت کرده است، اما در مورد تلفات آن چیزی گفته نشده است. شاخه نظامی گروه جهاد اسلامی به نام القدس گفته است که این راکت ها را آنها شلیک کرده و مناطق زیادی را در نزدیکی مرز غزه در جنوب اسرائیل مورد هدف قرار دادند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مالکان برخی سلمانی ها در ولایت های مختلف افغانستان میگویند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به آنها هشدار داده که پس از این ریش و موی مشتریانشان را به گفته آنها به شکل غربی ها اصلاح نکنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تازگی در این باره چیز نگفته، اما پیش از این حاکف مهاجر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفته بود که این اقدام تنها در حد یک توصیه است. جزئیات بیشتر در گزارشی که با صدای یک سلمان آغاز می شود.
از سوی ریاست بالمعروف ما خواسته شدیم و برای ما گفته شده که از امروز شما حق نداره که موهای مشتریان تان را مثل
قسیم اکبری 32 ساله که از ترس مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد محل دقیق بودباش و کارش در گزارش ذکر شود. او یکی از صدها سلمانی است که بیش از 10 سال میشود در نقاط مختلف شهر کابل موهای مردم را اصلاح میکند. قسیم اکبری که سرپرستی خانواده 5 نفری را به عهده دارد میگوید از سوی محتسبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان برایشان هشدار داده شده است که پس از این موهای مشتریانشان را به شکل غربی اصلاح نکنند. او نگران است که این محدودیت ها کاروبار آنان را به گونه چشمگیر کم رنگ خواهد کرد.
یکی خوبا آمدن طالبا کاروبار ما بیخی کم شدن، دیگر این که باز میگویند که موهای مردم را مثل خارجی ها نسازید. مطمئن هستم که 90% کارهای ما از بین میرود. خب بجای از این کار خی بگیره برای ما کاروبار یکان چیز جور کنه که ما هیچ کار نکنیم، سلمانی ها بسته شود، یکان کاروبار دیگه برای ما بتن که ما کار نکنیم. درست از دیگه میلیون ها نفر هم یار بیکار است.
او گفت که واز این محدودیت ها علاقه او را به کار کم کرده است.
با وضع کردن این قسم محدودیت هایی که بر ما قرار داده یا واقعیتش از کاربارم دل سردم آفده زوم های دلم نمیشه که طرف کار برم، چون که درآمد نیست، آید نیست، چوچو پوش در خانه ششتگی گشنه که باشه ایلاق مرس خروزی الال بریم پیدا کنیم. یا قم محدودیت ها که یا بر ما مانده اما ما سر ما گرفته میشه. آخر ما پیشی کی بنالیم و کی بگوییم؟
نورالله 27 ساله سلمان دیگر در شهر کابل میگوید که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد و محدودیت های اخیر اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مشکلاتش را بیشتر کرده است.
کارمندان امر به معروف به دکان ما آمدن گفتند دیگه سر مردم مثل غربی ها جور نکو. ما در واقعیت از وقت ترسیدم برشان وعده دادم که درست از دیگه رقم یا کسی را جور نمی کنم. اما حالا گپ جاست که وقتی یک مشتری می بر ما فرمایش می دهم یا سر ما را بین میر رقم مثل غربی ها جور، اگر ما سر مشتری را به ما رقم جور نکنم، خب ما دیگه نان خوردن برای خانواده خود از کجا بدست بیارم؟
زبایر 29 ساله باشنده شهر کابل میگوید با چندین سلمانی به خاطر اصلاح موهایش مراجعه کرده، اما هیچ کدام حاضر نشدند که مطابق خواستش موهایش را اصلاح کنند.
ما چند سلمانی رفتم موهای خود اصلاح کنم اما حاضر نشدند مطابق فرمایش خودم موهای مرا اصلاح کنند. برام گفتند برای ما اجازه داده نشده این قسم جور کنیم. در بخش‌های دیگر محدودیت ها وضع کردند، حالا پشت موی ما را گرفتند. ما هیچ آزادی نداریم مطابق خواست خود زندگی کنیم. هر روز بدتر است، بهتر نه. تمام راه ها را برای ما بسته کردند. کشور ما برای ما زندان شده.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تازگی درباره این ادعاها چیزی نگفته، اما پیش از این عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته که این اقدام تنها در حد یک توصیه است، نه اجبار. با این وجود فضل الدین نوابی یکی از فعالان اجتماعی میگوید این اقدام حکومت طالبان در کنار دیگر مشکلات و مشکلات بیکاری در کشور خواهد افزود. او به رادیو آزادی گفت:
ما شاهد هستیم که میزان بیکاری در افغانستان بلند است و مردم بیشتر در فقر زندگی میکنند. هر نوع محدودیتی که مانع کار مردم میشود شرایط را دشوارتر میسازد. حالا که به تازگی بالای سلمان ها از سوی حکومت طالبان محدودیت گذاشته شده و باور من مشکلات مردم از لحاظ اقتصادی بیشتر میشود که پیامدهای بسیار ناگوار را به همراه خواهد داشت.
حکومت طالبان در کنار دیگر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در مؤسسه سال گذشته تمامی آرایشگاه‌های زنانه را در افغانستان مسدود کرد. پس از این ممنوعیت شمار زیادی از آرایشگران زن به رادیو آزادی گفتند که تنها نانوار خانواده خود بودند و حالا با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم سرخط خبرها. وزارت خارجه کانادا از تصمیم تنظیم کننده های سازمان ملل متحد ابراز ناامیدی کرده که شرکت کنندگان غیر طالب، مدافعان حقوق زنان، اقلیت های مذهبی و قومی و سایر اعضای گروه های حقوق بشری را از بحث های اصلی سومین نشست دوحه حذف کردند. اصدار محکمه حکومت طالبان از شلاق زدن یک تن به صورت علنی در ولایت غزنی خبر می دهد. این محکمه در اعلامیه گفته است که همین فرد دیروز به اتهام زنا در ولسوالی مالستان غزنی علاوه بر 39 ضرب شلاق به 15 سال زندان نیز محکوم شد. برنامه جهانی غذا گفته که در جریان امسال با 24,000 خانواده در افغانستان که از رویدادهای طبیعی آسیب دیدند کمک کرده است. جنگ و بمباران شدید اسرائیل بر شهر شجاعیه در شمال غزه ادامه دارد. 10,000 فلسطینی مجبور شدند در نتیجه این جنگ به مناطق ویران شده دیگر پناه ببرند. و کوریای جنوبی تایید کرده که کوریای شمالی امروز 2 راکت بالستیک را آزمایش کرد.
توقع
ما و مردم نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخیم.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. نمایندگان ویژه بیش از 20 کشور جهان در دومین و آخرین روز سومین نشست خود در دوحه امروز نیز پشت درهای بسته و بحث در مورد افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌پردازند. این بار نمایندگان حکومت طالبان نیز در نشست حضور دارند، اما جای خالی نماینده‌های جامعه مدنی، زنان و مخالفان سیاسی طالبان در بحث‌های اصلی انتقادهای شدید را برانگیخته. طالبان اعلام کردند که در این نشست بیشتر درباره مبارزه با مواد مخدر، فراهم کردن معیشت جایگزین برای دهقانان و رفع تحریم‌های بانکی صحبت می‌شود، اما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان خبر داده که در این نشست درباره گزارش ارزیابی مستقل ملل متحد در مورد تعامل با افغانستان نیز گفتگو خواهد شد. این گزارش به نکات مهمی از جمله پیشنهاد تعیین یک نماینده ویژه ملل متحد بر افغانستان و مذاکرات بین افغانها پرداخته. چرا نشست سوم دوحه اهمیت داره و نتایجش چه خواهد بود؟ گپ میزنیم با ادریس رحمانی، آگاه امور سیاسی، و بصیر دهزاد، معاون انجمن سراسری حقوقداران افغانستان در اروپا. جناب رحمانی، طالبان چه میخواهند از نشست سوم دوحه؟
سلام به شما شنوندگان عزیزان و من دیگه در بحث داریم. برداشت من این است که طالب ها از شروع آمدنشان به قدرت فقط تشنه و منتظر یک چیز هستند و او مشروعیت سیاسی نظامشان در افغانستان است و پیوسته تمام تعاملشان با دنیا، با حسن، با ملل متحد پیوسته از امیج شروع میشه که کوشش دارن که اگر بتونن مشروعیت سیاسی رو به دست بیارن. در آغاز این شروع این کوشش بسیار شد فوکس بود که سیستم به سادگی ایره برشان بهتر مثل روسها، چینیها و بعضی کشورهای دیگه، ولی به محض که متوجه شدن که از طریق امکان داره فعلا تمام توجه بر سر ملل متحد است، تا اگر بتونن از طریق ملل متحد اول مشروعیت سیاسی به دست بیارن بعد از او برن سراغ
صدایتان قطع و وصل میشه جناب رحمانی، اگر موقعیتتان را کمی تغییر بدین. خب ما میخوایم اینجا بپرسم که حال به نظرتان سازمان ملل متحد تمکین کرده به نحوه به درخواست های طالبان، یا این که هنوز روند دوحه یک پروسه و یک روند است و ممکن است که ما شاید نشست های چهارم و پنجم هم باشیم؟
ما فکر میکنم هنوز بسیار دور است که طالبان بتوانند این پروسه را به موفقیت نسبی برسانند. یک دلیلشی است که خب سه نشست که تا به حال میبینین، در نشست اول اساسا از اینا دعوت نشد که نسبتا مثلا کم اعصابشون خراب کردن. در نشست دوم اونا شرایط را ماندن که خب سرمنشی ملل متحد حاضر نشد بعد در آخرین لحظه شرکت بکنه، و این اساس سوم هم به شکل شده که خب طالب ها تا حد خواستن که یک مقدار به اصطلاح عقده گشایی بکنن. این بار اونا هم یک حس در حد سخنگوی فرستاده.
کمیجه هم سوال برانگیز است جناب رحمانی، با مزرد که حرفای شما را قطع میکنم، اجازه بدین این را هم مطرح کنیم که همونطور که شما گفتین ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که فرد نزدیک به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان پنداشته میشه، رهبری هیئت طالبان را به عهده داره و جای امیر خان متقی به عنوان وزیر خارجه طالبان خالی است. آیا این یک نوع تقابل بین کابل و قندهار هست یا چیز دیگه رو شما میبینین؟
ما فکر میکنم هر چیزی که در داخل طالب ها اگر بخاطر اصلا محدود ساختن رول بعضی از اعضای ارشدشان یا وزیرهای موقتشان باشه میتونه باشه، ولی اوقدر مهم نیست. مهم این است که وقت شما مطمئن است میره طالب ها میفهمن وقت شما برای میرین برای صحبت با دنیا و یک خواست بزرگم دارین که میخواین مشروعیت حاصل بکنیم، در حد سخنگوی یک کس را میفرستین، حداقل دو پیام بسیار واضح میفرستین. یک پیام این است که خب برای ما این نمی نشست مهم نیست، یا اساسا نمی نشست یک نشست تصمیم گیری نخواد بود، بخاطر که یک کس در حد سخنگوی تصمیم نخواد گرفت. مثلا در نهایت آقای مجاهد کاری که میتونه ایست که در بین جلسه تلفن آورداره برای رهبرشون زنگ بزنه و بگه که یک چیز اینا میخوان ما بتونیم بگویم نه بگویم، درست؟ ولی گیریم که حتی اگر آقای مجاهد بتونه به نهایت موفقی پروسه را پیش ببره و در نهایت کنار بیایه، بتونه امی پل ارتباطی درست ایجاد بکنه و در نهایت همراه رهبر طالبا سر بعضی نکات کنار بیاید و در آخر بگن خب با این مسائل کنار آمدیم. هنوز همی پروسه میمانه با یک جلسه دیگه که یک کسی که در حد مثلا رابط به دیپلماتیک بلندتر است، مثل کسی در گذشته ملا برادر امضا کرد، یک کسی باز در نهایت خواهد آمد و ایره برای یک کسی در سطح بلندتر هم روی ملا برادر امضا خواهد کرد که خب ما سری بعضی مسائل کنار آمدیم. ولی من حدث من این است که چونین یک سناریو حد مثلا حد اعظم موفقیت خواهد بود. برای دفتن زیادتر به نظر من چنین میاد که خب اونا از دور گذشته کمی در دلشان عقده مانده که خب در آخرین لحظه نخواستن که امرایشون ببینن، دیر دار اونا هم گفتن خب دینمی حد میخواییم ببینیم، یا دخل برشان چنین بوده. از نظر چانزنی معنایشی است که خب اگر شما ما را یعنی آذر نیستین پینجا بتین از ساعت ما هم بیست برتان میفرستیم. این یک چیز.
تشکر از شما، حتما بیشتر گپ میزنیم. خب غیبت زنان در نشسته های اصلی سبب شده که بسیاری از فعالان زن قهر باشن. ما که با اونا صحبت میکنیم، شما در جیران هستین جناب دهزاد که شما را از رهبران زن از جمله زبیده اکبر و حبیبه سرابی دعوتنامه بر اشتراک در نشست سوم دوحه را رد کردند. از خانم سرابی که زمان عضو هیئت مذاکراتی جمهوری مخلوع افغانستان هم بود و با طالبان در قطر دیدار کرده بود پرسیدیم که چرا در نشست سوم دوحه اشتراک نکرده. بشنویم یک بخش از این سخنان رو و زود برمیگردیم.
جامعه مدنی افغانستان در نشست حاشیه‌ای بعد از جلسه اصلی دعوت میشن و این کم اهمیت دادن به جامعه مدنی و گروه زنای افغان و زنان افغانستان است. و این کم اهمیت دادن سبب شد که ما در جلسه شرکت نکنیم.
جناب دهزاد، غیبت نماینده های زن، جامعه مدنی، فعالان سیاسی، مخالفان سیاسی طالبان در بحث های اصلی نشست سوم دوحه چی پیام را میتونه برسانه؟
بله، عرض سلام احترام به شما و میهمان گرامی و بینندگان محترم رادیو وزین شما. البته سخنان خانم سرابی و همچنان دو تن از دیگه که در آخرین روزا دعوت اشتراک آوردن، اونا ابا ورزیدن ازش اشتراک، بدون شک خانم سرابی میخواهد که با ای ابا ورزیدن از شرکت ای پیام بده که ای کنفرانس موضوعات اساسی مردم افغانستانه که عبارت از ارزش‌های بزرگ جامعه مدنی، مسئله مشروعیت حقوقی خود طالبا و ده‌ها موضوعات که امروز مردم افغانستان با او دست و گریبان هستند، اونا مطرح بحث نیستند. و دومی که متاسفانه ملل متحد در این مسئله از نظر ما کوتاهی کرده که باید در اولین اقدامات که اونا می کردن باید موضوع اشتراک زنان به خصوص زنان از جامعه مدنی را چانس یا به حساب زمینه اشتراک شان مساعد می ساخت. متاسفانه در این موضوعات مختلف هم میتونیم به بحث بگیریم. یکی ای که سر از این باید بحث کرد که چقدر این کنفرانس کنونی که ما به واقعیت ایره نامش دوحه سر دوحه، پروسه های پیچیده، آرمان های خشکیده میگذارم. در اینجا تنها دو موضوع مورد بحث است. یکی موضوعات اقتصادی است و مبارزه علیه مشکل بزرگ مواد مخدر.
البته چیزی است که طالبان عنوان کردن.
خب متاسفانه بگویم که این کنفرانس در پشت درهای بسته صورت میگیره، اما این بوی به مشام میرسانه که شاید ملل متحد بیشتر سر مسائل اقتصادی که از نظر ما مسائل اقتصادی که در او اهمیت و منافع مردم مظلوم به خصوص دهقانا و تمام اقشار ملت افغانستان مطرح است که کمک های خارج از اراده نفوذ طالبا در افغانستان صورت بگیره گپ بد نیست. اما تشویش ما در این است که آنچه که ریچارد بنت دو هفته قبل گفت که در کنفرانس دوحه موضوع به رسمیت شناختن مطرح نمیتونه باشه، به خاطر از این که طالبا هنوز کدام تغییرات را در دو سال آخر با وجود نآورده که به او امیدهای جدید را مبنی بر رسمیت شناختن طالبا به دست بیاریم. به این خاطر ما آرزو میکنم که به صورت قطعی موضوع به رسمیت شناختن طالبا و موضوع تعامل بین طالبا و جامعه بین‌المللی مورد بحث قرار نگیره. طبعا که تا زمانی که سه موضوع مهم افغانی که بارت از بحران مشروعیت است، بحران حقوقی است و بحران نبود قانون اساسی است که سه موضوع را انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان به کرات مطرح کرده، پیام ها را ارسال کرد، تا که سه بحران اصلی جامعه مهار نشود. ببخشید که تا زمانی که سه بحران اصلی جامعه افغانستان حل نشه، نباید موضوع مشروعیت طالبان در سطح جامعه بین‌المللی یا تعامل بین‌المللی قرار بگیره.
تشکر از این. خوب، تا حالا که صحبت میکنیم هیچ کشور در جهان طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناختن. خب شما از روایت ها در مورد نکاتی که مورد بحث است در این اجندا یادآوری کردین. جناب رحمانی، همونطور که شما در جریان هستین، طالبان روایتشون ایست که در این نشست بیشتر درباره مبارزه با مواد مخدر و فراهم کردن معیشت بدیل برای دهقانا و رفع تحریم‌های بانکی صحبت میشه، اما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان خبر داده که در این نشست درباره گزارش ارزیابی مستقل ملل متحد در مورد تعامل با افغانستان هم گفتگو خواهد شد. بیاد داریم که این گزارش در ماه نوامبر 2023 تهیه شد و به نکات مهم از جمله پیشنهاد تعیین یک نماینده ویژه ملل متحد بر افغانستان و گفتگوهای بین افغانها پرداخته، که یاد ما هست که بعداً شورای امنیت سازمان ملل متحد در آخرای دسامبر 2023 قطعنامه را تصویب کرد که در او درخواست گزینش یک نماینده ویژه بر افغانستان برای آنچه افزایش تعامل با افغانستان رهبران طالبان خوانده شد مطرح شده. اما در همون زمان یاد ما هست که چین و روسیه به این قطعنامه رای ممتنع دادن. چرا طالبان از تعیین یک نماینده خاص ملل متحد بر افغانستان هراس دارن به نظرتان؟
خب ببینید، طالبان در کل اول چیز اول سوالتون، من فکر میکنم که امی آجندای ایتور جلسات، چون جلسات اساسا جلسه چانه‌زنی است، دو طرف تا حد امکان کوشش میکنند تا خلا میکنند که رفت مسیری که خواست خودشان از بیشتر بکشانند. از تعیین هدف جلسه گرفته تا تمام جزئیات و اصطلاح صحبت و جای صحبت و کسایی که اشتراک میکنند، همگی متأثر از این تقلم باشه که هر طرف کوشش میکنه تا حد امکان حرف خودشون رو به کرسی بنشانن یا خواسته که خودشون داره به دست بیارن، طرف مقابل تا حد امکان با دست خالی بفرستن. ولی واقعیتی است که کسایی که موفق هستن، دیپلمات های موفق، از قبل میدونن که خب شما نمیتونین در یک پروسه چانه‌زنی داخل شوین و انتظار داشته باشین که همه چیزی که خودتون میخواین به دست بیارین و از طرف مقابل هیچ چیز به دست نیاره. بنان احتمالاً طالب ها بخواه نخواه نه حداقل درک میکنن که اگر قرار باشم به جامعه جهانی کنار بیم و اگر خواستنی باشه که ما مشروعیت سیاسی بین المللی کار داریم، در نهایت ناچار هستن بعضی چیزهای را از دست بدن. عالی، پروسه چقدر وقت میگیره و چند جن جلسه میشه تا که در نهایت میگه مثلا بسیار یک بحث است که چقدر در بین طرفین دیپلمات های بسیار ورزیده وجود داره که زود این پروسه را به نتیجه میرسانند. در قسمت دوم که چرا از یک دیپلمات ارشد در هراس هستن، دلیلشون شاید همین چیز بوده میتونن. اونا در نهایت فکر میکنن که هر قدر با یک دیپلمات به اصطلاح کشتکارتر روبرو شون، همه قدر زیاد زیر فشار قرار میگیرن، در معرض به اصطلاح بحثای قرار میگیرن که ممکن نتونن حد اکثر هم هدف را که میخوان به دست بیارن. بنابراین تا حد امکان کوشش میکنن، تا حد امکان کوشش دارن که پروسه را به شکل به اصطلاح یعنی از نظر انگلیسی نویگیت بکنن که تا حد امکان از روبرو شدن با آدم های قدرتمند جلوگیری بکنن و در نهایت جامعه جهانی را تا حد امکان زیر فشارهای قرار بدن، مثل پایمال کردن حقوق خانما. یک مسئله است که در مقابل از این جامعه جهانی بسیار اساسیت، خصوصا ملل متحد، چه اساسیت جدی حتی در مرامنامه خودش داره. بنان اونا فکرشان شاید از برداشت ما هست، ولی ممکن چنین نباشه. برداشت ما این است که در نهایت اینا خواست نهاییشان شاید چنین باشه که اینمی مشروعیت سیاسی را صرف در مقابل اعاده حقوق تحصیل دوباره به خانم ها بدست برن و نه اکثر در مقابلش مثلا جامعه جهانی است اینو تشریک قدرت یا اشتراک گذاشتن یا تقسیم قدرت ازشان بخواهند. این در نهایت میتونن طالبا در این زمانی را هم میخواهیم که هر قدر اونا بر حقوق خانم ها به اصلاح گردن بگذارن و این اراده بکنن تا به همو اندازه که از جامعه جهانی میتونن کردیت بگیرن، در این زمان از مخالفین بنیادگرایشان مثل داعش اینا به همو اندازه در مقابلشان در میدان به اصطلاح معیارهای جهادی به اصطلاح میبازن و ترسشان هم از این است که اگر زود به این مسیر برن میترسن که صفوفشان به صورت
در هم نشکنه و تعداد زیاد از اعضایشون حتی از هرسهشون نرن به طرف دایشی ها و در مقابل خودشان مثل که در خود از اینا در مقابل دولت گذشته به احساس عین معیارها یک صفوف ایجاد کردن و جنگ و اصلا شکل دادن میتونن که اینی چی صورت نگیره. بنان یک وضعیت به نهایت و اصلا بحرانی پیش از نظر فکری و تصمیم گیری در پیش رویشان است. به سادگی نمیتونن تصمیم بگیرن.
تشکر از این جناب رحمانی. با توجه به همه پیچیدگی ها و موانعی که در مسیر پرخم و پیچ دیده میشه، میشه که تا چند دقیقه دیگر در مورد راه‌حل های بالقوه و احتمالی هم صحبت میکنیم و نظر شما را هم بدانیم. اما اجازه بدین یک موضوع دیگر اینجا پیش بکشیم که خب چند روز پیش از آغاز نشست سوم دوحه جناب دهزاد، روزمری دی کارلو یکی از معاونای سرمنشی ملل متحد گفت که اجازه بدین نقل قول کنم، گفتگوهای دوحه بخش از یک پروسه است که هدف نهاییش دستیابی به وضعیت در افغانستان است که هم با خود و هم با همسایگانش در صلح بسر ببرم، افغانستانی که به طور کامل در جامعه بین المللی مدغم شوه و به تعهدات بین المللی خود پایبند باشه، به ویژه در حوزه حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران. چقدر ممکن است چنین چیزی در عمل اتفاق بیفته در حالی که میبینیم که طالبان تا هنوز از خود چندان انعطاف پذیری نشان ندادن به پذیرش خواستای جهان؟
بله، خب این از دو دیدگاه میتونیم به بررسی بگیریم. اولا این که بدون شک چنین کنفرانس ها چه در دوحه باشد چه در هر جای دیگه که باشد پیرامون اوضاع افغانستان میتونه که یک بخش از یک پروسه باشد. اما این پروسه چگونه است؟ این پروسه یک پروسه بسیار مشکل و پیچیده است که متاسفانه طالب ها که در کتگوری های مختلف اونا در بین خود در امسو نیستن، در عمل در یعنی تضادهای بینشان وجود داره. اما در هر موضوع بین المللی از نشست ها از کنفرانس ها ممکن در سطح پایین یک پروسه آغاز شود و تداوم پیدا بکند تا این که بتانه اهداف در هر کنفرانس اهداف وسیع‌تر وسیع‌تر و بس قرار داده شد تا این که به طرف یک راه برد کارا مشروع و قابل قبول مردم افغانستان قرار بگیره. اما مشکل اساسی در این است که تضاد بسیار اساسی بین عزیز که طالب ها هم با بحرانات مختلفه اجتماعی مواجه هستند و هم با موضوع ایدئولوژی که طالب ها که عبارت از شریعت است کون هم از نظر ما اینا در گروپ های مختلف هستند، یک حلقه کاملا از حدود حدیث و حدیث ناسی بیرون رفتن میتونند، یک تعداد وابسته هستند به گروپ های اکستریمیست اسلامی و در رابطه با گروپ های طالب های پاکستان و همچنان 21 گروهی که در افغانستان فعال هستند. تنها یک گروه کوچک که یک اندازه خود سیاسی میدانند کم و بیش تسلیل کرده هستند. اینا توانایی از این ندارن در تقابل با قندهار قرار دارن و این پروسه به می خاطر است که از جهات مختلف با مشکلات زیاد مواجه است و بسیار زیاد زمانگیر است. یک نکته دیگر هم باید خدمت شما عرض بکنم که این پروسه ها رو می دانه به چالش قرار بگیره. منافع کشورهای همسایه و قدرت های بزرگ من جمله چین، روسیه، ایران و تعداد کشورهای همسایگان افغانستان کنها بیشتر سر منافع ملی خود میاندیشن تا سر منافع مردم افغانستان، صلح و ثبات در افغانستان و ایجاد یک حکومت که منبعیس از اراده آزاد مردم افغانستان باشه که یک مبنا و یک بازکننده در به طرف مشروعیت است. این تمام مسائل پروسه ها را به طرف پیچیدگی ها میبرند. به مخاطر ما پیشترم خدمت شما گفتم که این پروسه ها بسیار پیچیده است و آرمان های اصلی مردم افغانستان که در قدم اول بحران به حساب رفع بحران است، تمکین به حقوق و آزادی های مشروع اسلامی و انسانی مردم افغانستان است، حق تمکین به حق زنان و دختران که بیش از نصف نفوس افغانستان است، مشکل در این است که متاسفانه طالبا با زندگی مدرنیزم آشتی نپذیر هستند، با مشروعیت بخشیدن خودشان از طریق کسب مشروعیت از مردم با مشکل مواجه هستند و آرمان های ایدئولوژیکشان در این مثلا مشکل بزرگ است که این هم تقابل با ملت قرار میده، این مشروعیت ملی را به چالش قرار میده و هم با مسائل عمده بین المللی که افغانستان جز جامعه بین المللی است.
تشکر جناب دهزاد. خب با توجه به آنچه که شما گفتین و از موانع و مشکلات و پیچیدگی ها یادآوری کردین، جناب رحمانی، ما شنیدیم که خانم دی کارلو گفته که در نشست سوم دوحه در مورد چالش های متعدد مردم افغانستان، همسایگان افغانستان و منطقه و فرا منطقه بحث میشه که طبعا یک موضوع بسیار کلی و پیچیده هست. خب با توجه به این که همسایه های افغانستان هم دنبال منافع خودشان میگردن، چطور میشه به این چالش های چند لایه رسیدگی کرد؟ مثلا اگر مشخص تر این سوال رو مطرح بکنیم، بسیاری از کشورها از جمله همسایه های افغانستان خواستار از طالبان میخوان که ساختار سیاسی همشمول و فراگیر ایجاد بکنن. واقعا چون این چیز رو میخوان همسایه ها و منطقه؟
تا جایی که مسئله همسایه ها و منطقه میشه، هر کشور خواستهای بسیار مشخص و متفاوت از طالب ها دارن، ولی چیزی که بسیار زیاد میشه تا حد امکان احساس کرد که مشترک است در این وضعیت فعلی در منطقه حتی به شمول پاکستان، اوی است که تا حد امکان تمامی کشورها میخواهند در قبال یک مقدار از شناسایی و مشروعیت یا به اصطلاح تحویل گرفتن طالب ها، اونا حد اقل از خطر به اصطلاح رشد اکستریمیزم یا بنیادگرایی از درون افغانستان خود در مقابلش یک کم معافیت ایجاد بکنن برای کشورهای خودشان. آسیای میانه، ایرانی ها، هندی ها، روس ها، چینی ها، حتی می پاکستانی ها این چیز میخوان. و طالب ها برگ برندهشان در میدان سیاست امروز اساسا اینمی چیز است. به مخاطر هم اگر متوجه شده باشین، هر از گاهی که جامعه جهانی یا به اسلامی کشورها از میز مذاکره به اسلام سر میزنن و دور میرن، باز شما میبینین که بعضی از مانورهای به اسلام قدرت در امون میار بنیادگرایی زود از طالبا سر میزنن. یا به طور مثال حوادث اتفاق میفته مثل حمله داعش در ایران یا حمله داعش در روسیه، من مطمئن هستم اگر لازم باشه دیر یا زود شاید عملات خود داشتیم در ترکستان شرقی یا در پاکستان اون همیشه اتفاق میفته یا در هند. من فکر میکنم اینمی اون نکته است که طالب ها رو منعیس برگ برنده استفاده میکنن. خب شما گزینه بجز ما ندارین، اگر امروی ما نمیخواین صحبت بکنین یا ما رو تحویل نمیگیرین، آلترنتیوتان یا بدیلتان اینمی چیزهای دیگه است که اتفاق میفته. تقریبا همین موقفی که در یک مقطع زمان مجاهدین یا جبهه مقاومت او وقت داشت، پیوسته بر دنیا میگفتن که خب اگر امرای ما کنار نمین، آلترنتیو تان القاعده است و در نهایت باز این یک حادثه ممکن اتفاق افتاد که تصادف هم ترام شد. تا جایی که از این مسئله از دید طالب ها طرفش ببینیم، طالب ها بر علاوه از
یک دقیقه دیگر داریم جناب رحمانی.
طالب ها برشان بسیار زیاد مهمی است که حداقل بتانن، حداقل اینا یک مشروعیت نسبی رو به دست بیارن که در مقابلش همین ساختارهای پولی، ساختارهای اقتصادی و ساختارهای به اصطلاح کمک‌های بین‌المللی کمک بکنه اینا را از زیر فشارهای از اقتصادی بیرون بکشه. حالا در فراتر از او، اگر اینا بسیار زیاد چیزهای دیگه را که در از نظر به اصطلاح ثبات قدرت برشان مهم نیست، اگر به دست نیارن به هیچ وجه و قدر وارخطاش نمی باشن، ولی با اهمیت ترین چیز برشان این است که چطور میتونن به قدر کافی پول و حمایت اقتصادی به دست بیارن تا ثبات قدرت در داخل ورشکست نشه، از درون پاشان نشه.
بسازات تشکر از شما، فرصتی که برای بحث در این میزگرد داشتیم در امینجا به پایانش رسید. ادریس رحمانی، آگاه امور سیاسی، و بصیر دهزاد، معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در اروپا، بسازات تشکر از حضور و اشتراکتان در میزگرد 25 دقیقه رادیو آزادی، و تشکر از همه شما که تا این لحظه این برنامه را شنیدید.